فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 00 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
شب با دل رازی دارم، سوزی سازی دارم در دامن شب. شمعی خاموش من، آتش بر دوش من، در تاب و تبم اشکی در خون دارم، آهی شبون دارم، بنگر به شبم.
نیشا که ایران را فرمان مشروع
جا بر اون خاکرهای نرم افتن
خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق
کشورزان نسیم و گلشنت نشی.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بگیم برای زب سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد، ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان عزیز، توفیق دارم با منصور ضابطیان، مجری پژوهشگر، روزنامه‌نگار و سفرنامه نویس خوب هم روزگارمون به گپ و گفت می‌نشینیم و باز هم ادامه میدیم صحبت‌های برنامه خبر رو. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت همه دوستان رادیو تهرانی و برنامه میدان فرهنگ، سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. آقای ضابطیان، در یکی دو برنامه قبل که خدمت شما بودیم درباره سفرنامه نویسی در ادبیات برای ما صحبت کردید، از شاهنامه فردوسی گفتید، از منطق و طیر عطار گفتید، هزار یک شب گفتید، گلستان، بوستان و موارد دیگر، تا رسیدیم به دوران صفویه و قاجار و همینطور سفرنامه هایی که ناصرالدین شاه نوشته و به ویژه سفرنامه هایی که مستشرقین، افرادی که حالا از غرب و یا به قول شما حتی از ژاپن می اومدن به ایران و بعد سفرنامه‌ای که می‌نوشتن و هنوز هم باقی هست، نشانگر و بیانگر آداب و رسوم، سنت‌های مختلف در بخش‌های مختلف ایران زمین هست، و بعد هم افرادی که از ایران رفتن، حالا به هندوستان رفتن، به زیارت عتب و تالیات رفتن، به سفر حج رفتن، و سفرنامه‌هایی که در این زمینه هم نوشته شده. ادامه صحبت‌های شما رو در همین بخش بشنویم قبل از اینکه برسیم به سفرنامه‌نویسی در سال‌های اخیر.
بسیار خوب، در خدمتتون هستم. بعد دیگه ما به دوران جدیدتر که میایم، به واقع دوران پهلوی دوم.
بله.
به هر حال تعداد سفرنامه های خارجی که هستش کمتر میشه، ولی به هر حال یک جریان دیگری باز از سفرنامه نویسی نویسندگان ایرانی پدید میاد.
بله.
البته که خب باز هم ما سفرنامه هایی داریم در ایران. مثلا میخوام ارجاع بدم به یک کتابی به اسم شیر و خورشید که خیلی سفرنامه جذابی آقای نیکولا بوائه نوشته.
بله.
که ایران اومده و چند ماهی در آذربایجان و کردستان اقامت کرده، مجبور شده به تو قهوه خونه بمونه، مجبور شده معلم بشه و یک شکل دیگری با در واقع ایران برخورد داشته. بیاد قبلتر از اون مثلا آقای پیر لوتی.
بله.
که یک رمان نویس، خودش رمان نویس فرانسویه که عاشق ترکیه بوده و در ترکیه رمان می‌نوشته و اینا، ولی یک سفرنامه‌ای داره به سوی اصفهان که میاد از بندرعباس یا بوشهر، اشتباه اگر نکنم یکی از این دو شهر، شروع می‌کنه و میاد تا بندر انزلی و این مسیری که از اصفهان هم عبور می‌کنه رو به صورت یک سفرنامه جذاب در میاره. اما سفرنامه نویسی در بین سفرنامه نویسان ایرانی هم خب رواج بیشتری پیدا میکنه، ولی به هر حال با لحن و زبان خودشون.
دقیقا.
شاید مهمترین اثر این دوران رو بتونیم خطی در میقات بگیریم.
بله، چندی ها جلال آل احمد. بله،
آقای آل احمد کردن برای درباره سفری که به حج کرده بودن، سفر حجشون، یا کارهای خوبی که آقای ایرج افشار دارن، کارهای آقای باستانی پاریزی.
بله،
و
از پاریس تا پاریس ایشون. بله،
بله، و بسیاری در واقع آثار دیگه که مال اون دوران هستش.
حتی سفرنامه، اشاره کردید به سفرنامه حج زندیاد استاد جلال آل احمد زندیاد دکتر شریعتی هم سفرنامه حجشون بسیار زیباست که در واقع وقایعی که در اون سفر براشون اتفاق افتاده به رشته تحریر درآوردن با اون قلم شیوا و زیبای خودشون. حالا آل احمد یک سفرنامه دیگه هم در مورد خارک داره، دور یتیم خلیج. بله، که اون هم سفرنامه بسیار زیبایی. حالا این چیزایی که من یادم اومد، حالا شما بیشتر توضیح خواهید داد.
خواهش میکنم. اما نکته‌ای که هستش درباره سفرنامه‌های اون دوران، علارغم ارزش ادبی که این کارها دارن، ولی برای نسل امروز کتاب‌های خوشخوانی نیست.
بله، بله،
کتاب‌هایی نیستش که هم نگاه نویسندگان شاید نگاهی باشه که کمی قدیمی شده، هم فرم کتاب و قلم نویسنده، میگم علارغم ارزش‌های ادبی که داره، برای نسل امروز شاید چندان قابل، نمی‌خوام بگم قابل استفاده، ولی می‌خوام بگم مورد استفاده
جذاب نیست ممکن
قرار نگیره. آره، و بعد نیازی که در دوران امروز ما یک قلم و یک فرم متفاوتی برای سفرنامه هامون در نظر بگیریم. من اگر بخوام تواضع معمول ایرانی رو کنار بگذارم و یک کمی واقع بینانه تر به قضیه نگاه کنم، میتونم این ادعا رو بکنم که سفرنامه های من کم و بیش تونست یک کمی به جریان سفرنامه نویسی و معرفی سفرنامه به عنوان یک ژانر ادبی در این سالها به حال کمی کمک رسام.
100%.
تا قبل از اینکه حالا مجموعه کتاب‌های من در این سالها چاپ بشه که الان تعداد سفرنامه‌ها به 11 جلد رسیده،
بسیار،
اگر که ما می‌خواستیم که یک سفرنامه ای رو پیدا بکنیم در کتاب فروشی، ما باید لابلای رمان ها و قصه ها و اینا جستجو می کردیم تا بتونیم یک سفرنامه ای رو پیدا بکنیم.
بله،
اما این مجموعه کتاب ها که حالا به حال وقتی که کنار هم بیقرار می گیره یک حجمی رو اشغال می کنه در کتاب فروشی، باعث شد که الان اغلب کتاب فروشی ها یک قفسه ویژه سفرنامه نویسی داشته باشن.
بله،
و سفرنامه هاشون رو از قفسه های دیگه جدا بکنن و همه رو کنار هم دیگه بچینن، و جدای از اون بسیاری از دوستان جوانتر من هم راغب شدن که سفرنامه بنویسن و سفرنامه هاشون رو چاپ کنن و بسیار هم کارهای خوبیه و الان در کتاب فروشی ها قابل دست.
نه، اشاره بسیار خوبی کردی که الان واقعا درست می در کتاب فروشی ها ما قبلا این رو نداشتیم. حالا اگر دنبال این سفرنامه می گشتیم بایستی حتما تعداد زیادی کتاب رو اونجا بررسی کنیم، ولی الان در اغلب کتاب فروشی ها واقعا قفسه مربوط به سفرنامه هست که افرادی که دنبال سفرنامه می گردن خیلی راحت می تونن برن مراجعه بکنن و استفاده کنن. و به خصوص حالا نمی دونستم 11 کتاب شما چاپ کردی، من حدود 7-8 تاشو اطلاع داشتم. واقعا به تبریک میگم منصور جان، و این کار بسیار بزرگی است که شما انجام دادید. گذشته از حالا کارهایی که ما در زمینه تصویر و صدا از شما داریم، نوشتن سفرنامه‌های شما بخشی از ادبیات سفرنامه نویسی در ایران رو حتما در بر گرفته و مسلما موفق هم خواهید بود و انشالله به سفرهای دیگه هم بری و سفرنامه‌های دیگری هم با قلم شما ببینیم و استفاده بکنیم. خب ادامه بده، من وسط صحبت پریدم، ببخشید.
نه، خواهش میکنم. آره، خلاصه این رو عرض میکردم که جریان سفرنامه نویسی امروز به هر حال میطلبه که ما یک کمی فرم جدید و زبان جدید رو برای برقراری ارتباط بیشتر با جوانها به ویژه در نظر داشته باشیم، به خاطر اینکه ما در دورانی زندگی میکنیم که به هر حال تصویر وجود داره. شما به راحتی میتونید برید توی پلتفرم های تصویری راجع به هر جایی که دنیا که دلتون میخواد یک ویدیو تماشا بکنید، اطلاعات بگیرید، و این حالا دسترسی به این اطلاعات باعث میشه که سفرنامه نویسی از اون شکل معمولی که آدم ها گزارش سفرشون میدادن که آقا امروز چیکار کردم نه فردا چیکار کردم نه، برسه به یک جوری فیکشن نویسی درباره سفر.
بله.
اینکه شما برید و قصه هایی که براتون اتفاق میفته در سفر رو بنویسید.
بله.
نه اینکه اون جایی که دارید میرید رو بخواید معرفی بکنید.
دوست.
معرفی اونجا، نقاط دیدنیش، نمیدونم شیوه رفتن به اونجا و نمیدونم گرفتن ویزا بود، در همه سایت ها قابل دسترسی. اما آن چیزی که خیلی قابل دسترسه اینه که شما به عنوان یک نویسنده که یک نگاه خاص دارید بگید که آقا من در فلان روز در فلان تاریخ به فلان جا رفتم و فلان آدم رو دیدم و این اتفاق یک بار میفته.
بله.
و شاید برای کس دیگری و شاید برای خود شما اگر دوباره به همون مقصد برید دیگه این اتفاق نیفته.
بله.
این اون ارزش افزوده که سفرنامه شما ممکنه که ایجاد بکنه.
دقیقا. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتون هستیم و گفتگو رو ادامه میدیم. میدان فرهنگ رادیو تهران رو میشنوید. مهمان بسیار خوب و عزیز من منصور ضابطیان هست. در برنامه درباره سفرنامه نویسی در ادبیات صحبت میکنیم و رسیدیم به بخشی که باز هم از سفرنامه های خود منصور ضابطیان بشنویم و بخشیش رو برای ما بخوانند. منصور جان، حالا از مارک و پولو برای ما خوندی، دومین سفرنامه تو هم برای ما توضیح بده و هم بخشیش رو مهمان کن ما رو.
من اگر بخوام که دونه دونه اینا رو توضیح بدم یه کمی شاید وقت بگیره، اما اگر اجازه بدین
خواهش.
من به خاطر اینکه این کتاب ها همیشه خیلی با اسمهاشون معروف شدن،
دقیقاً
من به جای اینکه بخش از کتاب بخونم درباره اسم این کتاب ها توضیح بدم.
بله خواهش میگم. بسیار هم خوبه، بسیار هم خوبه. بله.
چون به نظر من یک نکته ای که بسیاری از نویسندگان جوان ما در نظر نمیگیرن اینه که اسمی که برای کتابشون انتخاب میکنن باید اسمی باشه که توی ذهنها بمونه،
جذاب باشه، بله، کشش داشته باشه و به قول شما بماند. بله
بله. و بعدتر شما رو اصلا با خیلی وقتا با اسم اون کتابه بشناسن.
دقیقا.
آره. من بعد از اون که مارک و پولو رو نوشتم، کتاب بعدیشون جلد دو اون بود، اسمشو گذاشتم مارک دو پولو.
بله.
بعد این دو تا کتاب یه مجموعه گزارش هایی از کشورهای مختلف بود که من فکر کردم یک تکمله ای میخواد.
درست.
و اون تکمله یک یادداشت هایی بود درباره اون سفرها یا سفرهایی که پتانسیل یک کتاب یا گزارش کامل نداشت.
بله.
بعد این یادداشت های کوتاه رو اسمش گذاشتم برگ اضافی.
بله.
و گفتم که آقا اون مارک و پولو، مارک دو پولو، فکر کنیم که رفتیم یه جایی یه چلو کبابی سفارش دادیم.
بله.
حالا یه برگ اضافی هم سفارش میدیم، میگه آقا اینم برای من بیا. این اون برگی هست که میتونه باشه میتونه نباشه.